بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یعلم وجود الحمله حال موت المورسه به ان یوزع حیاً لدون ستت اشهرین. بحث ما در موانع ارث بود، رسیدیم به مانع پنجم یعنی حمل. حمل هم مانع ارث هم حاجب ارث. مانع نسبت به خودش تا زنده متولد نشه به او ارث نمیدن، پس حمل بودن مانع ارث. نسبت به دیگران هم حاجبه، یعنی اگر این باشد، حملی باشد، نوبت به طبقه بعدی نمیرسه تا وضعیت حمل روشن بشه، چون طبقه اول حاجب برای طبقه دومه. تا اینجا خوندیم. یه نکته ای هم در جلسه قبل توضیح دادم و اون این که نطفه بودن کافیه برای ارث بری اگر مانع رفع بشه، یعنی ینفصل حیاً بشه. در زمانی که مورث مرده ولو نطفه هم باشه کافیه، لزومی ندارد در زمان موت مورث این حمل حیون باشه، نطفه هم باشه کافیه. حیون یعنی روح دمیده باشد، مثلا 4 ماه گذشته باشد، نه همون 10 روزه هم باشه، ولیکن نطفه باشد، منعقد شده باشد، اون کافیه. الان بحث اثباتی این قضیه رو پیگیری میکنیم. خب از کجا تشخیص بدیم در حین موت این مورث این حمل بوده، موجود بوده ولو به شکل نطفه؟ از یک قانون دیگری استفاده می کنیم برای تشخیص این مسئله. می دانیم که بچه حداقل حمل 6 ماهه، یعنی 6 ماه قبل متولد بشه دیگه حیاً متولد نمیشه، میتاً متولد میشه. خب تا شش ماه از موت مورث نگذشته، تا 6 ماه این متولد شد، معلومه قبل از موت بوده. مثلا 5 ماه از مرج این پدر گذشته، مادر وضع حمل کرد، خب معلومه در 5 ماه که وضع حمل نمیشه، حیاً متولد نمیشه، سکت میشه. این که حیاً متولد شده، بس معلومه قبل از مرج پدر 1 ماه بوده، این حداقل 1 ماه بوده. اون متعارفش رو حساب کنیم، 9 ماه متولد میشه، 4 ماه بوده، حداقلش 1 ماه. پس اگر تا شیش ماه از مرج مورث متولد بشه حیاً، نه سکت کنه، متولد بشه، چون سکت کنه اصلا بحث ارث منتفیه، بحث ارث زمانیست حیاً متولد بشه. این حیاً منفصل شد، متولد شد تا 6 ماه، معلومه که حین موت موجود بوده ولو به شکل نطفه ولو به شکل علقه مزقه. خب این تا 6 ماه. از 6 ماه تا 1 سال، خب نکات دیگری رو باید به این مسئله اضافه کنیم تا روشن بشه. ببینید، مردی که میمیره، اگر زن حامله باشد، عده وفات ابعد الاجلین، یعنی یا 4 ماه 10 روزه عده وفات، یا اگر حملش زیاد طول بکشه وضع حملشه. خب این یه نکته. نکته بعدی، اگر یک زنی بعد از 4 ماه و 10 روز که عده وفاته ازدواج مجدد کرد، 4 ماه و 10 روز بعد ازدواج کرد، نزدیکی هم شد، بعد از 6 ماه که میشه 10 ماه و 10 روز یه بچه متولد شد. خب این 10 ماه و 10 روز شاید این بچه از شوهر سابقش باشه که 10 ماه و 10 روز است. مثلا شوهر سابقش قبل از مردنش، 1-2 روز قبل از مردنش این نطفه منعقد شده. ما در فقه شیعه معتقدیم تا 1 سال امکان وضع حمل هست، یعنی اکثر مدت حمل 1 ساله. اینم خب 10 ماه و 10 روز. خب پس یه احتمال این است که این نطفه، این بچه چلان متولد شد، همون نطفه شوهر سابق است که مرده. یه احتمال دیگر هم این است که نه، این بچه مال شوهر جدیدشه که 6 ماه بعد از عروسی این متولد شده. خب الان این بچه ای که الان ینفصل حیان، متولد شده حیان، ارث میبره از شوهر سابق، یعنی پسر فرزند شوهر سابقه یا فرزند این شوهر جدیدش. الان با آزمایش ها خیلی چیزا حل میشه، اما راه شرعی که قبل از آزمایش بود این بود. در این مسئله اگر امکان این که به این شوهر جدید اینو نسبت بدیم این امکان شرعاً باشد، چون بعد از نزدیکی، بعد از عروسی 6 ماه گذشته، پس امکان نسبت دادن به این شوهر جدید است، دیگه نمیتوانیم این بچه رو به شوهر مرده نسبت بدیم. یه وقت نه، امکان نیست. مثلا چجور امکان نیست؟ 9 ماه و 10 روز از موت اون شوهر سابق گذشته، 4 ماه و 10 روز این عده نجه داشته، بعد از 5 ماه هم این بچه متولد شده. خب 5 ماهه که بچه متولد نمیشه، پس حتما این نمیشه به شوهر جدید نسبت داد، این مربوط هست به شوهر فوت شده. اینجا بله، این ینفصل حیان سبب میشه این بچه مال شوهر سابق باشه و از او ارث میبره. خب برگردیم به بحث خودمون. پس اگر تا 6 ماه بعد از موت، تا 6 ماه متولد شد، معلوم مالش این شوهر است، چون 6 ماهه هنوز از موت شوهر نگذشته، این زن بچه زایید یعنی مال شوهر است. اما از 6 ماه تا 1 سال، در این مدت بعد از 6 ماه تا 1 سال تا اکسل حمل، اگر بتوانیم در وسط این 6 ماه تا 1 سال اگر وطی این زن صورت گرفته، وطی مثلا به شبهه یا وطی حلال، مثلا ازدواج کرده بعد از انقضای عده میشه وطی حلال، با یک شوهر جدیدی عروسی کرده، یا نه وطی به شبهه شده، در هر حال نزدیکی حرام نشده و این بچه رو میشه نسبت داد متولد از این نزدیکیه. چجور میشه نسبت داد؟ یعنی 6 ماه گذشته از اون نزدیکی، اون موقع دیگه به این نزدیک، به این جدید نسبت میدیم بچه رو. اما اگر نشه نسبت داد، به همون شوهر سابق و ارث میبره. این قسمت رو بخونیم. یعلم وجود الحمل حال موت المورث، تشخیص داده میشه که این حمل موجود بوده زمانی که مورث مرده. چجور تشخیص داده میشه؟ یه راهش اینه، قبل از 6 ماه متولد شده، 6 ماه از مبدأ یعنی موت، این پدر چه مرده، هنوز 6 ماه از مرج پدر نگذشته این بچه متولد شده، پس معلومه این بچه در زمانی که پدر هنوز نمرده بود نطفه بود. به ان یوز حیان لدون 6 اشهرین، یعنی این بچه وضع حمل بشه، زاییده بشه به شکل حی کمتر از 6 ماه منذ موته، از زمان مردن این مورث. این قسمتش آسان. اما اگر از 6 ماه تا اکسل حمل از موت حساب کنیم، باید در وسط یه وطی نباشد که این بچه رو بشه به اون وطی نسبت داد. اول اکسل حمل به ان یوز احیان لأکسل حمل، این زاییده بشود به شکل حی تا نهایت حمل، تا 1 سال، تا اکسل حمل زاییده بشه، یعنی از 6 ماه تا 1 سال. البته ان لم توت الام وطیا یصلح استناده الی، یصلح استناده الی، اجر در وسط این مادر باش آمیزش نشده، نزدیکی نشده، اون نزدیکی که بشه استناد داد بچه رو به اون وطی، اجر این باشه دیگه بچه مال این وطی جدیده. فلو وطعت ولو به شبهتن، اجر این مادر وطی شده به این نه وطی، یعنی وطی که این بچه رو میشه به این وطی نسبت داد، مثلا از اون وطی، از اون نزدیکی 6 ماه گذشته، این بچه رو میشه بچه متولد شده رو گفت از این نزدیکی، اگر این گونه باشد ولو این وطی به شبه باشد، لم یرث، این بچه ارث نمیبره. چرا بچه ارث نمیبره؟ چون اگر شک کنیم بچه مال این جدیده یا مال قدیمه، اصالت و عدم حدوث بچه، اصالت و عدم تجد، اصالت و این که عدم تقدم حمل، اصل این است این حمل متقدم نیست بر موت، بعد از موت اومده این حمل، لاحتمال تجدد الحمل، چون این احتمال رو میدیم که این حمل بعدن به وجود اومده، منظور از بعدن یعنی بعد از موت، ما اصالت عدم تقدم، اون احتمال رو میدیم. چرا اون احتمال رو میدیم؟ چون در شرع تا 6 ماه میشه بعد از وطی بچه متولد بشه، پس این احتمال هست. البته احتمال اینم هست که به شوهر سابق داده بشه، من مثالی چه زدم، مثلا 10 ماه و 10 روز، هم احتمال داره مال شوهر جدید باشه، مثلا بعد از 4 ماه و 10 روز عروسی کرده با شوهر جدید، بعد از 6 ماه از این عروسی هم این بچه متولد شده. خب این بچه اگر به شوهر سابق نسبت داده بشه میشه 10 ماه و 10 روز حداقل، عیب نداره این 10 ماه و 10 روز، یعنی آخرین شبی که میمرد اگر با زنش نزدیکی کرده میشه 10 ماه و 10 روز، تا حتی 1 ماه قبلش هم نزدیکی کرده، چون تا 1 سال میشه نسبت داد. این یه احتمال. احتمال دیگری نسته نایمه، این شوهر سابق نیست، این بچه مال شوهر جدیده. خب چون هر دو احتمال است، از طرفی احتمال بعد از موت اومدن هست، اصل این است بعدن اومده، لأصالت عدم تقدم الحمل، چون اصل این است حمل مقدم نبوده بر وطی، یعنی قبل از وطی نبوده، بعد از وطی اومده، یعنی از این وطی جدید که هست بعد از اون این حمل اومده. خب اینم تمام شد. 5 مانع خوندیم، شد حمل. البته حمل عرض کردم 2 کارکرد داره، هم مانع است هم حاجب. 6 مانع ما غیبت منقطع است. البته این مانع مانع وارث شدن نیست. اینو نباید اینجا می آورد، یه نظم و نسق دیگری باید می داد. این مانع مورث بودنه، یعنی یه فردی که غایب شده، خبری از او نداری، مفقود شده، مفقود الاثره، چه در جبهه مفقود شده خبری ازش نیست، چه مثلا از شهر ناپدید شده خبری ازش نیست، رفته کشور دیگری، جای دیگری، محلش رو نمیدونیم، خلاصه مفقود شد. این مفقود اموالش رو نمیشه تقسیم کنن ورثه. غیبتی که منقطع هست، منظور ما از منقطع یعنی بیخبریم دیگه، رابطه با اون شخص غایب قطع شده. یه وقت غایب شده میدانیم زنده است، میدانیم مرده است، این غیبت منقطع نیست. غیبت منقطع یعنی غایب شده و هیچ اثر و علامتی از او نداریم، کاملا ارتباط قطع شده. این غیبت منقطع مانع هست برای مورث بودن. بعد از مدتی دیگه وارث هم نمیتونه بشه. الان توضیح میدم. شخصی که اینگونه مفقود شد، این اموالش مال خودشه، تا چه؟ اقوال غیر مشهوری هست، مثلا تا 10 سال بعضی ها میگن، بعد از 10 سال میشه تقسیم کرد. بعضی ها میگن نه، مثل طلاق زنشه، مثلا زنش مراجعه کنه چه شوهرم مفقود شده، فقیه کسی رو میسپره جستجو کنه، وقتی جستجو کرد، بررسی کرد، تا 4 سال، بعد 4 سال این زن عده وفات نجه میداره. بعضی ها میگن ارث هم مثل عده وفاته، چجور بعد از 4 ساله، بعد از 4 سال هم انگار مرده، اموالش رو تقسیم میکنن. پس یه گل این شد چه 10 سال، گل دوم این شد چه مثل عده وفات زنیست شوهرش مفقود شده. اون گلی که مشهور است بین شیعه این دوتا نیست. عادتا یک مرد یا یک فرد، زنم اینطوری، چند سال عمر میکنه چه بعد از او دیگه احتمال زنده ماندنش خیلی بعیده. در عادت این به معنای سن متعادل نیست، یعنی معدل سن نیست، بگیم چه سن متوسط این مقداره، مثلا 70 سال است در ایران، نه این نه، معمولا بعد از اون نفیش کار داریم. بعد از اون دیگه احتمال زنده موندن بعیده. الان تا 100 سال احتمال زنده موندن افراد هست، بعد از مثلا 100 سال فرد زنده موندنش بعید. این سن متعادل نیست، از لحاظ سلب حیات بحث می کنیم، که عادتا میشه گفت دیگه زنده نیست. بعد از اون اموالش تقسیم میشه، تا اون موقع نه، اموالش تقسیم نمیشه، حتی اگر به عنوان وارث باشه به او، به این غایبه هم ارث میرسه، یعنی مانع وارث بودن نیست، مانع مورث بودن این غیبت، تا زمانی که اون مدتی که دیگه بعد از اون مدت عادتا زنده نمیماند برسد. از اون مدت به بعد دیگه موت حساب میشه، مرده حساب میشه، اموالش رو تقسیم میکنن، بعد از اون دیگه وارث هم نمیشه، فقط مورثه. و سادسها، ششمین مانع از موانع ارث، عرض کردم این مانع، مانع ارث است برای وارثین، و الا برای خود حساب کنیم، برای خودش مانع مورث بودنه، یعنی وارثین از او ارث نمیبرن، و الا اگر مانع رو در اون معنای اصطلاحی خودش حساب کنیم، مانع مورث بودنه برای خودش. و هی مانعتون من نفوذ الارث ظاهرا، این مانع هست از اینکه ارث نافذ بشه، این فرد مرده حساب بشه، اموالش تقسیم بشه در ظاهر. چرا فرمود در ظاهر؟ چون بعدا اگر فهمیدیم در فلان سال مرده، از اون سال اموالش تقسیم میشه و از اون سال هرکس وارث بوده به عنوان وارث حساب میشه. ممکنه بعد از اون سال مثلا فردی مرده از وارثینش به او هم ارث میدیم، دیگه حالا حساب نمی کنیم، موت واقعی رو حساب می کنم. به همین خاطر ظاهرا این غیبت منقطعه مانع ارث، حتی یثبت الموت شرعا، تا شرعا موت ثابت بشه. موت شرعا ثابت شدنش یکی این است فرد خودش یقین پیدا کنه مرده، یا دو شاهد عادل بگن مرده، و یا اون مدتی چه دیگه زنده نمیماند بگذره. وقت نبه علیه به قوله شهید اول، بر این مانه اشاره کرده با این فرمایشش، فرمود والغائب غیبتا منقطعه لا یورث. اون شخصی که غایب شده به شکل غایب شدنی که منقطع هست، منقطع رو خودش توضیح میده، یعنی لا یعلم خبره، طوری که دیگه خبر این شخص معلوم نیست، یعنی هیچ خبری از او نداری، مفقود به تمام معناست. این لا یورث، این ارث نمیگذارد حتی تمضی له من حین ولادته مدتون، تا بگذرد بر این شخص از زمان ولادتش اون مدتی که لا یعیش و مثله الیها، مثل این فرد در اون تا اون مدت دیگه عادتا زنده نمیماند. عادتا در کوچه های ما بعد از 100 سال دیگه فردی زنده نمیماند. خب ممکنه فردی غیر نادر باشه، دیگه اینجا غیر نادر رو حساب نمی کنن، ولا عبرت به نادر. شهید ثانی میگه در زمان ما 120 سال است و هیفی زمان اینا میعتون و اشرون ازنه. بعد بر میگرده میبینه 120 ساله ها خیلی نادرن، در هر شهر یه نفر پیدا میشه، اون عادت نیست، متعارف این نیست. ولا یبعد الان الاکتفا بالمئه، بعید نیست الان اکتفا به 100 کنیم، یعنی بعد از 100 دیگه عادتا زنده نمیمانن. لندور تعمیر الیها فی هذه البلاد، چون در این شهرها عمر تا 100 برسه دیگه نادره بعدش. خب یعنی چه؟ یعنی مدت رسید به 100 دیگه اینو مرده حساب میکنیم. فاذا مزت للغایبه المدت المعتبره، وقتی برای این غایب بگذرد اون مدتی که اعتبار شد، که ما گفتیم مثلا 100 یا اول احتمال دادیم 120، الان ممکنه در شهرهای ما مثلا 90 باشه چی باشه، حکم به توریث من هو موجود حال الحکم. چون این حکم به معته، بازم واقعا نمیدونیم مرده زنده است یا قبلا مرده بود یا الان هنوزم نمرده، نمیدونیم، ولی حکم میکنیم به مرده بودنش. بعد دیگه این مفقود دیگه میت حساب میشه و هر کس در این زمان حکم موجوده او ارث میبره. حکم میشه به توریث من هو موجود حال الحکم، هر کسی که در حال این حکم موجوده. این از لحاظ حکم ظاهریه، و الا بعدن بفهمیم که مثلا بعدن مرده یا قبلا مرده دیگه وارثینش ممکنه عوض بشه. خب تا این حکم این آقا این مفقود وارث هم هست، بعد از این حکم مورثه، دیگه وارث نیست. ولو مات له قریب فی تلک المدت، در این مدت تا 100 سال اگر اقربایی از این مرده که این ارث میبره، عزل له نصیبه من، جدا میشه برای این غایب سهمش از اون قریب، نصیب و این غایب از اون سهمش جدا میشه. یعنی تا 100 سال مثلا، هنوز این 80 ساله مفقود 80 ساله است، گفتیم که اون مدتی که بعد از اون دیگه بعید زنده بماند 100، مثلا در 80 سالگیش مثلا یکی از پسرهاش مرده، خب به این ارث رو جدا میکنن، چون هنوز حکم به مرده بودنش نکرده ایم. و کان به حکم مالی، در حکم مال این غایب است، یعنی انگار یکی از اموالش اضافه شد. خب پس مشهور اینه. چه گفتم؟ و عرض کردم غیر از مشهور دوتا فتوای دیگرم هست. ول حکمو به تربوس به میراث الغایب، این چه حکم کنیم؟ صبر بشه به مورث شدن غایب، به این چه ارث غایب رو تقسیم کنیم، صبر بکنیم المدت المذکوره، در به این مدت یعنی تا 100 سال از ولادتش مثلا، این حکم هو المشهور بین الاصحاب، الحکم مبتدا المشهور بین الاصحاب خبر، این مشهور بین الاصحابه. و هو مناسب للاصل، این حکم جهت حسنش هم این است مناسب با اصل، له منظور از اصل یعنی استصحاب حیات، اصل این حیات است شخص. می‌فرماید شهرت فتوایی داره موافق با اصل، اما ما دلیل اجتهادی نداریم. دلیل اجتهادی به معنای اینکه روایت معتبری داشته باشیم. و لیس به این حکم روایتون صریحه. خب بعضی ها نصوصی آوردن، این نصوص ضعف دلالی دارن و ما دعیله اون نصوصی که ادعا شده برای این تربص، برای این حکم ادعا شده از روایات، لیس دالن علی، دلالت نمی کند بر این حکم به تربص. خب و فی المسئلت اقوال اخر، در این مسئله اقوال دیگری هم هست، چه مستندتون را روایاتن بعضها صحیحون، چه استناد به روایات دارن، فقط حسن این قول قبلی شهرت فتواییشه، چه بعضها صحیح. منها یکی از این اقوال اینه، ان یطلب اربع سنین فی الارض، در روی زمین از چهار طرف 4 سال جستجو میکنن این آدم مفقود رو، فان لم یوجد، اگر در این 4 سال پیداش نکردن حکم به مردن میدن، پس جستجو و مردن حکم به مردن، فان لم یوجد قسم ماله بین ورثته. خب این مثل جدا شدن زن میشه، یعنی زنی که شوهرش مفقود شده باید مراجعه به فقیه کنه، فقیه حکم به 4 سال جستجو میکنه، بعدش دیگه بعد از 4 سال عجب پیدا نشد عده وفات نجه میداره، اینم مثل او میشه. ذهب الیه المرتضی و صدوق، شیخ صدوق و سید مرتضی و گواه المصنف الدروس، این قول رو مصنف در دروس اقوا شمرده. و جنح الیه العلامه، علامه هلی هم مایل به این قوله، و هو قویون مرویون، میفرماید این قول قوی هست، روایت هم هست، شهرت فتوایی نمیتونه در مقابل روایت صحیح مقابله کنه. و مؤیدم داریم، مؤید این حکم اون بحث عده زن هست، الحکم السابق، حکمی که در بحث طلاق خوندیم، به اعتداد زوجته عدت الوفات، چه زنش زوجته یعنی زوجت الغایب، زن این مفقود عده نجح می دارد عده وفات، عده طلاق هم نیست تا معید نباشد، عده وفات، معید بودنش هم از این جهته، چه انگار شوهرش مرده هست عده وفات نجح می دارد، نه اینکه از باب عسر و حرج مثلا فقیه طلاق داد این زنی چه شوهرش مفقود، اون وقت عده طلاق باید نجح می داشت، اون معیده. چرا گفتیم معیده؟ چون ممکنه خدای متعال حکمی که در بحث عده زنها گفته از باب این است زن در عسر و حرج واقع نشود، این حکمو گفته، بحث ارث چه عسر و حرج نمیاره، ممکنه بحث ارث جدا باشد از بحث جدایی زن و شوهر، به همین خاطر معید گفت، نگفت ید الله یعید، و اون حکم سابقی که گفتیم زن مفقود عده نجح میدارد عده وفات و جواز تزویجها بعدها، بعد از این عده وفات میتواند ازدواج کند. خب این در صورتی است 4 سال او رو جستجو کنن، ولو لم یطلب کذالک، اگر این در زمین از 4 طرف او رو جستجو نکنن مفقود رو، همینطوری صبر کنن چه انشالله پیدا میشه، اون وقت فل عمل و علی القول المشهور. این بزرگواران میگن باید به قول مشهور عمل کنیم، اون موقع باید مدت عمر اون چه بعید باشد دیگه زنده بماند اون 100 سال یا 120 سال بگذرد. این قول دوم. قول سوم، و قیل یکفی انتظاره 10 سنین من غیر طلبن. قول سوم این است، نه کفایت میکنه این غایب رو 10 سال منتظر بمانیم بدون جستجو، هم با جستجو هم نه، بدون جستجو 10 سال. 10 سال گذشت بازم از مفقود خبری نشد، ارثش رو تقسیم میکنیم، مرده حساب میکنیم. و هو مروی و نیزن، اینم روایت شده. پس سه تا گل است، شهرت فتوایی در اون مدت عمری که دیگه عادتا زنده نمیماند، این دوتا گل هم روایت داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.